میگم آب آب فراوون میخواد؟
نه 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 آب فراوون نمیخواد.
دبی آب چقدر باید باشه؟
اصلا آب فراوون نمیخواد. فقط رطوبت میخواد.
رطوبت که حالا ندارن اکثر کشور شهرهای ما.
به هیچ عنوان آب نگه نمیدارن با دوزمینی
رو. آها بسیار عالی. خب خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس جعفری، رئیس محترم نظام صنفی کشاورزی استان گیلان. امیدوارم شرایط بهتری فراهم بشه برای شما و سایر همکارانتون که دارید در این حوزه تلاش میکنید. سلام ما رو به هموطنان خوبمون در استان گیلان برسونید. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
بادام زمینی جزء محصولاتی هست که در هوای رطوبتی رشد میکنه و آب و خاک مازندران مساعدترین شرایط رو برای کشت این محصول داره. کارشناسان جهاد کشاورزی بهشهر برای ترویج کشت و صادرات بادام زمینی دوره های آموزشی برگزار کرده است.
من این زمین رو به صورت اجاره گرفتم و نصف کاری که حدود 5000 متر 26 کیلو باز برده، نزدیک به 2 تن خورده محصول برداشت شده. البته هنوز تمام نشده که همونتون میبینید کارگرها مشغول کار. مسلما جایگزین بسیار بسیار خوبی به جای گندم و گلزاره، صرفه اقتصادی خیلی بالایی داره، دردسر کمتر، بازده محصولی بیشتر.
بادام زمینی ماده ایست با ارزش تغذیه بالا و خواص بی‌نظیر که مصرف آن برای درمان و سلامت پوست و مو و انواع بیماری ها بسیار مفید است.
حدود 1.5 ماه دوره دیدم، نه تنها این محصول بلکه 11 مدل محصول دیگه هم من دوره شو دیدم. به صورت کاملا حرفه‌ای بخوام در اختیار کشاورزا بذاریم که وقت خدای نکرده ضرر نکنه.
محصول بادام زمینی از گیاهانی هست زود بازده، نوع کسب و کارهای زود بازده هست. دوره فعالیتش 4 تا 4.5 ماه در واقع طول میکشه تا به محصول برسه. اگر ما بتونیم یه مقدار هزینه جانبی رو کم کنیم، سودی بسیار بالایی داره. این محصول خوشبختانه جزء محصولات صادراتی هستش که تقاضا برش بیشتر وجود داره، هم چه داخل هم خارج. اگر برنامه‌ریزی بشه در سال اول، اگر شما با اصول فنی کشت بکنین، در برداشت اول تا 5 تن میتونین محصول برداشت بکنین.
کشورهای همسایه مانند افغانستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان از طرفداران پراپا قرص بادام زمینی ایران هستند.
ازتون پرسیدیم که بادام زمینی کدوم منطقه رو بیشتر میپسندید از لحاظ کیفیت. 939-52-20 گفته من از اردبیل میگیرم، خیلی خوبه. مینودشت گنبد کاووس. 912-37 گفته آستانه اشرفیه. دوست ارجمند دیگرمون هم شماره 936-60-62 تشکر کردن، خواهش میکنم. 912-11-49 گفته بادام زمینی اردبیل خیلی عالی و مقوی هست. پارساباد مغان گفته که انگلیسی تایپ کردید، یعنی فینگلیش نوشتید، فارسی بنویسید ما هم راحت تر بتونیم بخونیم پیامکتون رو. نوشته بادام زمینی دشت مغان 914-33-68. عطایی بادام زمینی آستانه اشرفیه. 911-54-43 بادام زمینی رشت آستانه اشرفیه. خیلی آستانه اشرفیه داشتیم. گفته به علت خاک و شن در آستانه، خاک مرغوب و شن در آستانه اشرفیه تولید میشه با کیفیتش. در همدان، آذربایجان، در کشور عراق هم تولید داریم. 911-27-25-79 همچنان بهمون بگید بهترین و با کیفیت ترین بادام زمینی مال کجاست؟ آیا شما خریداری میکنید؟ خریداری نمیکنید؟ ممنون میشم به سامانه پیامکی 3036-37 پیامکاتون رو بفرستید. جناب آقای لطیفی، عرض به خدمتتون که همچنان همراه ما باشید. دوستان شنونده، میخواییم با یه تولید کننده و صادر کننده هم صحبت کنیم. حالا هر وقت شرایط مهیا شد، دوستان من یه بخش رو آماده پخش کردن، این بخش رو بشنویم به اتفاق، بعد در خدمتتون خواهیم بود.
راه های ارتباطی ما با شما 2265-2525 سامانه پیامگیر ما 30036-37.
خب یکی نوشته خانم تقیم‌الله لطفاً گرونی رو تبلیغ نکنید. فکر کنم من در خصوص مبلغ بادام زمینی، ببینید شما الان بادام زمینی رو الان دوستان من هم اتفاقاً قیمت رو بفرستید خوبه، نوشتن کیلوی 100,000 تومان، یکی نوشته کیلوی 95,000 تومان. جناب آقای مهندس جعفری هم که باهاشون صحبت کردیم گفتن حدود 100,000 تومانه. ما میگیم چرا این 100، بالاخره ما داریم این 100,000 تومان، حالا اگه خریدار بادام زمینی باشیم داریم میخریم، میگیم چرا این 100,000 تومان تو جیب کشاورز نمیره؟ چرا کشاورز باید پیله تر رو کیلو 22,000 تومان بفروشه؟ مثلا حالا خشکش هم باشه مثلا فرض بفرمایید به 40,000 تومان نمیرسه، چقدر این وسط باید دلال بخوره؟ میدونید مسئله اینه که چرا کشاورزان ما تو این زمینه دارن ضرر میکنن. یه کاری رو برخی از عزیزان کشاورز دارن میکنن تو این اپلیکیشن ها و فضای مجازی هم حتی کاربرد پیدا کرده و کار خوبیه، مستقیم میان حالا تو این اپلیکیشن ها ثبت نام میکنن، میگن که ما اینقدر فرض بفرمایید اینقدر تن بادام زمینی داریم، مستقیم میفروشن به خریدارا. یا خیلی ها حتی میان در شبکه‌های اجتماعی تولید محتوا میکنند و اقلامشون رو، کالاشون رو، محصولاتشون رو به فروش میرسونن بدون واسطه. این کارام خوبه، بالاخره شبکه‌های اجتماعی تو این زمینه میتونه خیلی کمک بکنه. منتها جوان‌ترها به کمک کشاورزان ما بیان، به کمک کشاورزان سنتی بیان، بهشون آموزش بدن، یادشون بدن که حداقل محصولات کشاورزی رو با نرخ متعادلی به فروش برسونن که هم خودشون راضی باشن هم مصرف کننده راضی باشه. مثلا فرض بفرمایید به جای اینکه مصرف کننده کیلو 100,000 تومان بده، کیلو 80,000 تومان بده، کیلو 90,000 تومان بده، مستقیم از کشاورز بخره، کشاورز هم اینگونه راضی هست. همراه ما باشید، میخوام چند تا خبر خوبم براتون بخونم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
از صادرات 65,000 تنی سیب درختی براتون بگم. کجا؟ استان آذربایجان غربی. با صادرات این مقدار سیب درختی 19 میلیون دلار عاید کشورمون شده. این خبر خیلی خبر خوبی هست. در سال 99 هم حدود 22 میلیون دلار سیب به خارج از کشور صادر شده. عراق، افغانستان، روسیه، هند و ترکمنستان مهمترین مقصد صادراتی سیب تولیدی استان آذربایجان غربی هستند. اینا رو من نمیگم، رئیس سازمان سمت استان آذربایجان غربی گفته و گفته که توجه به تکمیل زیرساخت‌های صادراتی تولید محصولات با کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدات کشاورزی باید در اولویت برنامه‌های مسئولان وزارتخانه‌های سمت و جهاد کشاورزی باشه. 880 هزار تن سیب از کشورمون صادر شده. در تلاشیم با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های پایانه‌های صادراتی در مرزها و تقویت ناوگان حمل و نقل یخچالی و توجه به کیفیت بسته‌بندی و تولید صادرات محصولات کشاورزیمون انشالله افزایش پیدا بکنه. یک کار خوبی که کردن تو این جلسه، رایزنان سفارتخانه‌های کشورمون در عراق، روسیه و ترکمنستان هم حضور داشتن. این رایزنای سفارتخانه خیلی میتونن کمک کنن به بحث صادرات کالاها. بعد گفتن که یه گزارشی از مناسبات اقتصادی کشورمون با این کشورها و راهکارهای لازم برای افزایش صادرات سیب بیان کردن. چند وقت پیش تو برنامه تابلوی صادرات در خصوص سیب صحبت کردیم، سیب درختی. اگه یادتون باشه با یه تولید کننده در مراغم صحبت کردیم، ناراحت بودن، میگفتن ما ضایعات سیبمون خیلی زیاده. خود منم با توجه به خاطره‌ای که اون زمان تعریف کردم گفتم ما برای مستند رفته بودیم، همینجور کنار روستا که رد می‌شدیم می‌دیدیم تلی از سیب انباشته شده بود و هیچ کم سراغی ازش نمی‌گرفت. آدم قصه می‌خوره اینا رو ببینه، خراب میشه دیگه. هم در حوزه صنایع تبدیلی تو این زمینه خیلی میشه خوب کار کرد که خاطرم هست در خصوص سرکه سیب صحبت کردیم و از طرفی صادراتشون سیب خیلی مرغوبی هم اون منطقه داره. چه آذربایجان شرقی که حالا مراغه رو من خاطرم هست درباره‌اش حرف زدیم، چه خود آذربایجان غربی هم که الان رئیس سازمان سمت این استان برامون گفتن. همراه ما باشید، بازم خبر خوب براتون داریم.
ریسندگی و بافندگی و صنایع دستی تزئینی از جمله حرفه‌های بانوان عشایر بختیاری است که از دیرباز به صورت هنرمندان نسل به نسل منتقل شده است.
ما از 12 سالی، حالا داره 65 سالمه،
از مادرم اول سیاد گرفتم.
خانم سیفوری یکی از اون بانوان کهنه‌کاری است که بیش از 10 نوع صنایع دستی و لوازم کاربردی عشایر بختیاری را با دستان چیره دستش میباف.
کل ان چی که من عشایر پیدا داره کل ان مبافن سهم منه. بله،
فرضی اینو که بالشت خانواده عشایری عروس دامادن اینا مغز رخت خوبندن خورزینه که داره وسایل
زندگی همونه. با گزارش ما با اینکه در شهر زندگی میکند اما توانسته این میراث کهن را حفظ کند.
همین چوبایی که مشاهده میکنین ترمه دستباف خود مادرمه. اینی که مشاهده میکنی برای نگهداری قرآن هست که طرح لان زنبوری هست. اینا ابزار کار مادرمه که این به زبان محلی ما میگیم توور که برای نگهداشتن نمک و شکر استفاده میکنن.
نان بختیاری بدون الهام گرفتن از تر و نقشی خاصی بیشتر به صورت ذهنی طبیعت پیرامون زندگی خود را با ظرافت خاصی طراحی و پیاده میکنند.
کل انزیل من مخمون کار کنه داره بوز کوی چشی بنجشتی چشیم کاو چشی سن بالنده بال هوا کرم سن مانم سن مقالی.
این مادر هنرمند که 4 دهه سابقه ریسندگی و بافندگی دارد از دستگاه های متولی گلایه مند بود.
اصلا ره این سیه وامی وام هم بمونه آدم دست کن بیمم کن بیمم گو سندت زیاده. کل انجا خواستی هم نداریم که یه دانش آموز بیاریم 4 تا اقلا چی بنیم یاد.
حمایت از هنرمندان صنایع دستی، حمایت از تولید و اشتغال و حفظ میراث گرانبهای فرهنگ و هنر اقوام ایرانی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بسیار عالی. تولید کننده ها کجا هستید؟ به 30,036,37 پیامک بدید یا زنگ بزنید به 22,65,25,25. ما صدای شما رو ضبط بکنیم، اینجا پخش بکنیم. در زمینه تولید کالاهای مختلف، هر چی که تولید میکنید به ما پیامک بدید و زنگ بزنید که ما میخواییم شما رو انشاءالله در جشن تولید هم مشارکت بدیم، از طرفی مردم هم با کالای شما آشنا بشن و شما رو بشناسن. بازم میخوام خبر خوب براتون بگم از یک بانوی کارآفرین که کارش رو با عشق و علاقه شروع کرده و سرکار خانم زهره ثابتی‌نیا این روزها در حوالی 50 سالگی، متولد سال 1351، اما انگیزه و انرژی که برای کار کردن داره مثل یک بانوی جوان 30 ساله است که برای رسیدن به اهدافش از هیچ مانعی فروگذار نمی کنه. تمام تلاشش رو کرده، مدرک کارآفرینی گرفته، کل کسانی که میان پیشش رو به صورت رایگان بهشون آموزش میده. نوع کارش اینطوریه که علاوه بر مشتری هایی که از مشهد و شهرستان های اطراف میان، حتی از کشورهایی مثل استرالیا، کانادا، آلمان مشتری داره و دوست داره که کارگاهش رو بزرگ بکنه، بتونه تعداد زیادی چرخ بخره. و حالا یه کار جالبی هم که کرده، ایده یک لباس نخی رو هم داره که یه ایده خاصی ثبت اختراعش هم کرده که حالا میگن که برای خانم هایی که دلشون میخواد وزنشون کاهش پیدا بکنم خیلی موثره. جالب بود، من داشتم زندگی نامش رو میخوندم، خیلی طولانیه که نمیشه همش رو براتون تعریف کنم با توجه به فرصتی که در اختیار داریم. این نشان دهنده تلاش و همت زنان و مردان ایرانی هست برای اینکه بتونن اقتصاد کشور رو پویاتر نگه دارن.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاریم. امروز کارآفرینی معناش
ستاره اقتصادی. ستاره اقتصادی این برنامه 27 سالشونه و ساکن استان گلستان هستند. ایشون دارای لیسانس حقوقند و سال 1390 به همراه برادرشون با دریافت مبلغی به عنوان وام فعالیت خودشون رو در عرصه پرورش جوجه مرغ محلی و ماکیان شروع کردند. ماکیان در اصطلاح به دسته ای از پرندگان اهلی گفته میشه که توسط انسان به منظور جمع‌آوری تخم مرغ و یا کشتار اون برای استفاده از گوشت یا پر مورد استفاده قرار میگیره. خانم مفرد امروز بعد از گذشت 5 سال با پیشرفت در این عرصه شغلی تونستن نام خودشون رو به عنوان یکی از ستارگان اقتصاد مقاومتی کشور به ثبت برسونند. خانم سمیرا مفرد از تجربه های عرصه مورد فعالیت خودشون بیشتر برامون توضیح میدند.
من کارم تقریبا سر خلوص و محاق محلیه که متمرکز شدم روش. فوق‌العاده سود داره، فوق‌العاده زرش پایینه، خیلی چیزای دیگه که اگه بخواه کسی دنبالش بده یا مثلا انجام بده سودآوریش فوق‌العاده است. یعنی نسبت به ماشین صنعتی که تلفاتش رو کدید داره اینا نه، اینا خودشون بدنشون یه حالت مقاومتش خیلی بیشتر، چون مقاومتش بیشتره و زرش کمتره، واسه همین ما سعی کردیم خودمون دنبالش بیایم و بقیه هم میگیم که بیان اونجا. دیگه از یه جایی شروع کردیم خودمون به این کار، از 10 تومن شروع کردیم، 10 میلیون. اصلاحات صنعتی تر شدنش ما رو واما دریافت کردیم واسه یه دانخوری و آبخوری و نمیدونم فنس دور ماکیان و خلاصه یه جایی واسه خواب و آلوده کشی آب و برق و اینو همه چی کلا یه هزینه این شکلی با تهی کردیم. میگه یه الان یه دستگاه 3000 تایی و دو تا سالن مرغداری و کلیه ماکیان و هم پرورش شد، دو تا فروشگاه فروش شد. ما خودمون الان 4 نفریم به طور مستقیم، دیگه تقریبا 10 یا 15 نفر کارگر هم به طور غیر مستقیم دارن کار میکنن. خب به خاطر اینکه اصلا توی همچین عرصه توی کشورمون خیلی کمه، ما مصرف کنندش قبلا بودیم ولی هزینه خیلی بالا بود، الان ما کاری که داریم میکنیم هزینه هم مصرف کننده پایین آوردیم. جای پیشرفتش فوق‌العاده، ولی خب بستگی داره ببینیم چطوری حمایت میکنه. هیچ وقت نترسم از هیچی، یعنی نه از ضرر نه از سود، شاید یه بخشی از زمان ضرر داشته باشه، ولی مهمترین نقطه اینه که تو اونجایی که میخوای ضرر کنی بعدش سودآوری فوق‌العاده‌ای داره.
خب اینم در حوزه پرورش ماکیان بود که تقدیمتون کردیم این بخش. و ما چقدر میخواییم بگیم ظرفیت در کشور وجود داره در همه حوزه ها، چه در زمینه های کشاورزی، چه در زمینه های دام و طیور، در زمینه پرورش ماهی که حالا یکی از دوستان و شهروندمون هم بهمون پیامک داده بودن. امیدوارم که بتونیم از ذره ذره این ظرفیت ها استفاده بکنیم در کشور، به ویژه مسئولان محترم هم تمام تلاششون رو بکنن برای اینکه راه رو صاف کنن، راه رو هموار کنن برای تولید کنندگان عزیزمون. یه خبر کوتاه دیگه خوبم براتون بگم. ما صادرات 6 میلیون دلاری محصولات فناورانه‌ای داریم. یعنی نیست که همش مثلا بریم از کشور چین و جای دیگه خودمون وارد کنیم. این رو وزیر بهداشت در نشستی که با معاون و مدیران معاونت تحقیقات و فناوری داشتن گفتن 6 میلیون دلار صادرات و 11,000 میلیارد ریال فروش داخل از محصولات فناورانه مراکز رشد و حوزه سلامت در سال 99 بوده و حالا امیدواریم که اتفاقات بهتری امسال هم بیفته. برای تک تکتون آرزوی سلامتی داریم، پیروز و پاینده باشید.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
16:50 تقدیم حضورتون شد برنامه زنده تابلوی صادرات.
میگم شما حواستون به تنگه نیست، تنگه رو ول کردید.
برنامه من اینطوری نیست.
ببین من از صبح با 10 نفر حرف زدم، میگم موقعیت ابو غریب الان از همه جا مهمتره. این بی خود فشارشو نذاشته رو این تنگه، میخواد از تنگه ردش خودشو برسونه به دشت عباس، پاش برسه به دشت عباس دیگه همینطوری اومده جلو ها، دیگه کار تمومه ها.
مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با دقت اینو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. خب این مورد معامله است، شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر و صدا.
ایران از پنجاروی بین‌المللی باید تنظیم آزمایش هایی را ناقض روح توافق اتمی موسوم به برجام دانست.
هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری بحث دین و انقلاب و اینا نیست، نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه.
من ایرانیم، از نسل مهر و آفتابم، نور ایمان در دل، شوق رسیدن در گام هایم. من ایرانیم و به نام ایران میاندیشم.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد.
پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت. بیا بیا.
راه پیشرفت. همه که نمیتوانند تفنگ دست بگیرند. رغبت ها و تمایلات و توانایی ها مختلف. بعضی ها پشت جبهه میتوانند نقش بیافرید و نقش آفریدن. اولا کمک های مالی، آذوقه رسانی ها که مهم بود و بسیار تأثیر داشت، تا رسیدگی به مجروحان، تا بدرقه با شکوه شهیدان. بنده بارها گفتم اگر از شهدا یک چنین تکریمی و احترامی نمی شد، شوق شهادت اینجور در دلها مشتعل نمی شد اونطوری که شد. وقتی جنازه شهید وارد یک شهر می شد یا یک نفر یا بیشتر، اون حضور مردمی و استقبال مردمی و بدرقه او تا آرامگاه، خود این یکی از حوادث بسیار مهم مراسم تأثیرگذار بود. پذیرایی و اسکان جنگ زده ها تا موندن مردم برقی از شهرهای زیر موشکباران دشمن مثل دزفور. یکی از موارد افتخار آمیز پشت جبهه همین موندن بعضی از شهرها، مردم اهالی شهرها، چه در کردستان چه در سایر استانها و در خوزستان. در بعضی از شهرها مردم در شهر موندن با اینکه شهر محل تهاجم شدید پیوسته دشمن بود. این هم نکته بعدی. در دفاع مقدس عالی ترین فضائل اخلاقی بروز کرد، هم فضائل اخلاقی هم معنویات، عروج معنوی و تعالی روحی. شبیه این رو واقعا نمیشه سراغ گرفت. یعنی حالا تک و توک چرا، همه جا هستن، اما با این کثرت جمعیت و کثرت عدد نمیدونم، هیچ جا گمان نمیکنم غیر از جبهه دفاع مقدس رو سراغ ندارم، بنده سراغ ندارم که این جور فضائل اخلاقی بروز کرده باشه، هم فضائل اخلاقی هم جنبه های تعالی معنوی و روحیات دینی و اینها. شرح حال هایی که نوشته شده نشون دهنده این خصوصیات هست. وصیت نامه هایی که باقی مونده همینجور. حالاتی که نقل میشه از بعضی از رزمندگان، خدمت به دیگران مکرر در این شرح حال ها میخوانه انسان، که مثلا فرض کنید میگن ما دسته مثلا فلان توی خیمه خوابیده بودن، شب صبح بیدار میشن ببینن همه پوتین هاشون واکس زده است. کی واکس زده معلوم نیست. بعد از تحقیق معلوم میشه که فرمانده گروهان مثلا یا فرمانده دسته شب آمده همه پوتین های اینا رو واکس زده، یا لباس هاشون رو که گذاشته بودن بشورن شسته، یا دستشویی ها رو تمیز کرده. اینا چیزهای عجیبی است. این تواضع، این خدمت، روحیه خدمتگزاری، ایثار از خودگذشتگی، فداکاری. بعدم که اون حالات معنوی، اون گریه های نیمه شب، اون سحرخیزی ها، اون شور و عشق توحیدی، اون بی‌اعتنایی به زیورهای دنیوی و در مواردی هم اتصال به غیب. بعضی از این عزیزان، این جوانهای عارف معنای واقعی کلمه، عارف واصل در جبهه، کارشون به جایی رسیده بود که آینده رو می دیدن، از آینده خبر می دادن، از شهادت خودشون، از شهادت دوستانشون، از حوادثی که ممکنه پیش بیاد. اینا تو شرح حال رزمندگان هست. البته این نکته بیش از بقیه نکاتی که عرض شد مشخص است که به برکت اسلامه.
خبر ساعت 17 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد.
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات زمستان گذشته. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت با پیگیری های کنفدراسیون استرداد مالیات بر ارزش افزوده